صفحه 21. در مورد دیگر نیز او عملا قدرت کامیابی بخش عشق را نشان داد. یک روز تو پسرم با حالتی ملول به مدرسه رفت. تمام روز چهرهش را به خاطر می آوردم و خود را مقصر می دانستم که چرا حرفی نزدم یا کاری نکردم تا او به آن شکل خانه را ترک نکند و روز خود را به شیوه این مغموم آغاز نکند. تمام روز همین که به یاد این مسئله می افتادم تکرار می کردم عشق الهی همکنون برای تصحیح این وضع به کاملترین کار خود سرگرم است. آن روز بعد از ظهر وقتی از مدرسه به خانه آمد، بیدرنگ کتابهایش را گوشه گذاشت و به سوی من آمد و گفت سلام بر زیبای من. به یاد ندارم که پیش از آن هیچگاه مرا به این شکل مخاطب قرار داده باشد، اما به راستی که عشق آن روز به کاملترین کار خود سرگرم بود. اما هرگاه به شگفت آمدید که چگونه اندیشه و کلام مهرامیز میتواند اجاز کند و مشکلات را از میان بردارد، به یاد آورید که واژه‌ها و اندیشه‌های سرشار از محبت، از نفوذ و اقتدار آفرینش محبت‌های عظیم برخوردارند. اصلاً رسالت عشق خواه شخصی و خواه غیر شخصی همین است. دولت عشق یعنی احضار محبت‌های جاودان زندگی. وظیفه شما به شگفت آمدن از کار عشق نیست. تنها کاری که شما باید بکنید این است که دل و جرأت نشان بدهید و عشق را از درون به برون بفرستید. به محض انجام این کار همواره شاهد نتایجی جالب توجه و رضایت بخش خواهید شد. یک بار پزشکی کتابی درباره بیماری‌های روانتنی نشانم داد. در این کتاب گروهی از پزشکان پژوهش‌های تحلیلی خود را درباره علل بیماری‌های متفاوت و عدم تعادل‌های ذهنی و عاطفی بیان کرده بودند. وقتی دیدم که در همه موارد نیاز به محبت نامورده شده بود به شگفت آمدم. مثلا در مورد همه ناراحتی‌های معده نیاز به محبت وجود داشت، همچنین در مورد همه نارسایی‌های قلب. یکی از دلایل ناراحتی‌های پوستی نیاز به تایید بود که خود شکلی از محبت است. کتابداری گفته بود که به محض اینکه در چهرهش علائم ناراحتی پوستی احساس کرده بود، دست‌هایش را روی صورتش گذاشته و هر روز تکرار کرده بود که عشق الهی همکنون تو را شفا می‌بخشد. و ناراحتی پوستیش ناپدید شده بود. در مورد بیماری های زنان نیز یکی از دلایل نامبرده نیاز به محبت بود. در مورد خستگی مزمن دلایلی که ذکر شده بود عبارت بودند از افسردگی، احساس عدم امنیت و نیاز به محبت. در مورد سردرد و میگرن یکی از دلایل نامبرده احساس عدم امنیت و نیاز به محبت بود. در مورد اضافه وزن و پرخوری یکی از دلایل ذکر شده عبارت بود از احساس عدم رضایت از زندگی و نیاز به عشق و محبت. در مورد اعتیاد به الکل و سایر افراط ها نیز یکی از دلایل نامبرده احساس حقارت و نیاز به محبت بود. شگفت اینجاست که در صورت نیاز به محبت میتوان آن را از درون تامین کرد. مردی بازرگان برایم تعریف کرد که بیماری دردناک خود را که به درازا کشیده بود با برون فرستادن عشق درون و با بر زبان آوردن کلام محبت آمیز خطاب به اعضای بدنش شفا داده بود. او که همه روش‌های درمانی را آزموده و هیچ یک از آنها اثری در او نکرده بود، درباره قدرت شفابخش عشق می‌شنود. پس هر روز دستش را بر موضع درد می‌گذارد و تکرار می‌کرد من دوستت دارم. چندی نمی گذرد که درد کمتر و کمتر و به تدریج ناپدید می شود. سرطان را مرض استراب خوانده اند. سرگذشت بیماران سرطانی نشان می دهد که در دوره ای از زندگی خود احساس نگرانی و ناامنی و کمبود محبت می کردند. ناخودآگاه آنقدر این احساسات و عواطف را در خیشتن نگاه داشتند که به تلخی و ذهنی ایرادگیر و چه بسا خصومت و نفرت و انزجار انجامیده است. حاصلان که خود از پا در آمدند. مقام زیصلاح گفته است که 62% از بیماران سرطانی کسانی هستند که عزیزی را از دست دادند یا دچار اندوه شدید، افسردگی و ناامیدی و یأسی مفرط شدند که بر وضع جسمانی آنها اثر گذاشته است. حتی در سال 1925 نیز پژوهشگری پس از بررسی اوضاع و شرایط صدها بیمار سرطانی به این نتیجه رسیده بود که بیشتر آنها پیش از دچار شدن به سرطان بحران عاطفی را پشت سر گذاشته بودند اما برای التیام آزارها و زخمای عمیق عاطفی خود چاره‌ای نیافته بودند. در حیطه ثروت و توانگری نیز محبت در جامعه خیرخواهی غیر شخصی و عاری از خودخواهی بسیار قدرتمند است. تخمین زده‌اند که تنها 15% از کامیابی مالی انسان به توانایی فنی او مربوط است. مابقی 85% با قدرت کنار آمدن او با مردم ارتباط دارد. مدیران پرسنلی جملگی بر این عقیده‌اند که بیشتر از 2/3 کسانی که کار خود را از دست می‌دهند به علت کنار نیامدن با دیگران است، نه به دلیل عدم مهارت در کار. نزدیک 10% کسانی هستند که به علت عدم کفایت به خدمتشان انفصال داده می‌شود و مابقی 90% کارکنان اخراجی را کسانی تشکیل می‌دهند که دچار مشکلات شخصیتی هستند. یک خانم منشی که علاقه من بود کار جالب توجه و پردرآمدش را حفظ کند، دریافت که باید بیاموزد چگونه با بدخلقی سر صبح رئیسش کنار بیاید. از قدرت کامیابی بخش محبت آگاه شد و به تکرار این عبارت امت فاکس پرداخت که همه آدمیان تجلی عشق الهی هستند، پس من به جز عشق الهی با هیچ چیز دیگر نمیتوانم روبرو شدم. چون روزش را با تکرار این عبارت آغاز میکرد، پیش از ورود رئیسش فضای آرام ایجاد می شد و موقعی که رئیس او را برای دیکته کردن نامه ها صدا می کرد، عشق الهی پیشا پیش کار عالی خود را با بدخلقی او کرده بود و سیمای عبوس او به چهره خوشایند و سازگار بدل شده بود. به این طریق خانم منشی توانست کارش را حفظ کند، چون مسئله بدخلقی رئیس تنها جنبه ناخوشایند و نگرانی آور کارش بود. فروشنده سیار که تا خرخره در قرض فرو رفته بود، هرچه کوشید از بانک وام بگیرد تا بتواند قرضهایش را بپردازد، چون دوست و آشنا نداشت موفق نشد که وام بگیرد. پس به تکرار این عبارت تأکیدی پرداخت که عشق الهی همکنون منو توانگر و دولتمند می کند. چند روز نگذشته بود که فروش بزرگی کرد و نه تنها توانست همه قرضهایش را بپردازد، حتی توانست پسنداز کند. چند سال پیش در اوضاع خراب اقتصادی و کسادی بازار و در هوایی به شدت سرد، شرکتی که برای آن کار می‌کردم دچار مشکلات مالی شد. اعضای هیئت مدیره سخت از هوای سرد که ظاهراً یکی از علل خرابی وضع مالی و اقتصادی شرکت بود، افسرده بودند. امیدی به چشم نمی‌خورد تا اینکه چند نفر از کارکنان شرکت تصمیم گرفتند که در ساعاتی معین به طور دست جمعی به تکرار عبارات تأکیدی بپردازند و از قدرت کامیابی بخش عشق الهی مدد بطلبند. هر فرد آنچه را که به دلش می‌افتاد برای بهبود وضع خود تکرار می‌کرد. مثلا می‌گفت: من تجلی عشق خدا هستم و می‌گذارم عشق خدا رهبری و هدایتم کند و به من الهام بخشد. و برای برکت و دولت شرکت خود می گفتند عشق الهی باطن یکایی که ما اندیشه های تازه، شهامت تازه و نعمت و ثروتی محسوس را هر روز به سوی ما می کشاند. عشق الهی باطن تو اندیشه های تازه، شهامت تازه و نعمت و ثروتی محسوس را هر روز به سوی تو می کشاند. چنین به نظر می رسید که فضای افسرده و نومید و نگرانی در مورد وضع کار شرکت محو می شود و از میان بر می خیزد. همه کسانی که در دعاهای روزانه شرکت داشتند، سبک روحی دلپذیری را تجربه می کردند. اندیشه های تازه و شهامت تازه برکت روزانهی محسوس را به سوی آنها می کشند. چند هفته بیشتر نگذشته بود که بحران مالی پشت سر گذاشته شد و آن سال به یکی از پربرکردترین سالهای این شرکت بدل شد. پزشکی متخصص بیماری‌های دست و پا که اون نیز دچار مشکلات مالی شده بود، از اعضای این شرکت پرسید که چگونه این شرکت توانست در آن هوای نامساعد و کسادی اقتصادی به وضع مالی عادی خود بازگردد. آنها نیز دعاهای خود را با او در میان گذاشتند. ثمرات این دعاها برای پزشک چنان رضایت بخش بود که او نیز 1000 نسخه از این دعاها را چاپ کرد و هرگاه بیمارانش به مشکلات مالی خود اشاره می کردند، نسخه ای را به آنها می داد. از این رو در آن زمستان یخبندان، آنها که با ما سر و کار داشتند و در دعاهای ما سهیم شده بودند، از دولت عشق و قدرت کامیابی بخش آن بهره جستند. سالها پیش اما کورتیس هاپکینز در این مورد گفت: وضع کسب و کارتان را همون گونه که هست بپذیرید و عشق الهی را حمد و ثنا گویید که برایتان راه حلی مقتدر و خردمندانه می‌یابد. هرگاه به چنین وضعی گرفتار آمدید بیدرنگ تکرار کنید: عشق الهی را حمد و ثنا می‌گویم که برایم راه حلی مقتدر و خردمندانه می‌یابد. در همه مراحل و زمینه‌های زندگی محبت دارای قدرتی کامیابی بخش است. بسیاری از کسانی که جویای یک زندگی متعادلند عبارت تأکیدی زیرا مؤثر یافتند. عشق الهی از طریق من تجلی می کند و همه آنچه را که برای خوشبختی و تکمیل زندگیم لازم است هم اکنون به سوی من می کشاند. نیاز شما هر چه که باشد پاسخش محبت است. لازم نیست برای محبت به برون از خیش نظر افکنید. شروع کنید به اینکه از درون اندیشه ها و احساس های خود عشق را به برون بفرستید. آنگاه همه اشخاص و اوضاع و شرایطی را که به مصلحت و منفعت شماست به سوی خود می کشانید. به راستی که شما در حلقه سحرآمیز عشق خدا گام بر می دارید و همکنون چون مغناطیسی الهی در برابر خیر و صلاح خود مقاومت ناپذیر هستید و اینها همه از دولت عشق است. فصل دوم، صفحه 27. راه کامیابی خود را دوست بدارید. چه بسیار در زندگی پیش آمده که خواسته این با پیکار راه خود را بگشاییم و به پیش برانیم و با این کار به هر عملی که دست زده ایم با درد و رنج و شکست مواجه شده ایم. حالان که می توانستیم راه من را دوست بداریم و در هر گام شادمانی و کامیابی را تجربه کنیم. امت فاکس می گوید مشکلی نیست که عشق گره از کارش نگشاید. به یاد دارم زمانی دچار مشکلی شده بودم که می‌پنداشتم همه راه‌های ممکن را برای حل آن مسئله آزمودم. با این حال هر بار گویی با دیواری سنگی روبرو می‌شدم. دیگران در این امر دخالت داشتند و تا آنها اقدام نمی‌کردند کاری از دستم ساخته نبود. موقعیتی ناکام کننده و دلسردی‌آور به نظر می‌رسید. تا جایی که عقلم می‌رسید و در توانم بود کوشیده بودم که آن اشخاص را به انجام این کار وادارم، اما هیچ یک از کوشش‌هایم به ثمر نرسیده بود تا اینکه به این نوشته اما کورتیس هاپکینز برخوردم که هر چه که از آن تو و برای توست همانو از عشق لبریز است. موهبت تو همانقدر دوستت می‌دارد که تو دوستش می‌داری. موهبت تو را می‌جوید و پروازکنان به سوی تو می‌آید. اگر دریابی که آنچه را که دوست می‌داری خود دوست داشتن است، هرگاه بدانی که مردمان عشقند، همه عوض خواهند شد. ما نیز در چشم مردم عوض خواهیم شد. اگر بدانیم که جوهر و ساختار من از عشق است، همه چیز یعنی عشق. در کل کائنات هیچ نیست الا عشق. پس از خواندن آن کلمات احساس کردم که چیزی سخت در درونم شکست. انگار چیزی در ناحیه قلبم شروع به حرکت و حل شدن کرد و توانستم آسوده تر و آزادانه تر نفس بکشم. به راستی که در این وضعیت دیواری سنگی وجود داشت، اما این دیوار سنگی در درونم بود نه در بیرون و از اندیشه های سخت خودم درباره این وضع ساخته شده بود. واقعا که مکاشفه شگفت بود و دریافت این مطلب که نه دیگری که اندیشه سخت خودم سبب شده بود که این وضع چون دیواری سنگی بر جا بماند آسودگی ژرفی برایم به ارمغان آورد. پس تأکید بر این نکته را آغاز کردم که به راستی هر آنچه از من و برای من است از جمله آن اشخاص از عشق لبریز است. موهبتی که در این وضعیت از آن من است همانقدر دوستم دارد که من دوستش دارم. موهبتی که در رابطه با این موضوع به من تعلق دارد همکنون مرا می جوید و پرواز کنان به سوی من می آید، زیرا من این وضع را به دیده محبت می نگرم. هرچند ماه‌ها بود که از آن اشخاص بیخبر بودم، نامه‌ای بسیار گرم و صمیمانه از آنها دریافت کردم که می گفت در مورد مسئله مورد علاقه‌ام تعجیل خواهند کرد. اکنون هرگاه با این سازمان تماس می گیرم، همواره در نهایت لطف و سرعت پاسخ می گویند. از آن موقع به بعد، کوچکترین تأخیر یا سوء تفاهمی پیش نیامده است. در هر وضعیت ناخوشایند، می توانید راه عبور از مشکل خود را دوست بدارید. اگر بر این نکته تاکید کنید که این شخص و این وضع نسبت به من سرشار از محبت است و من نیز نسبت به آنها از محبت سرشارم. موهبتی که در این وضعیت از آن من است همانقدر دوستم دارد که من دوستش دارم. از آنجا که من این وضع را به دیده محبت می نگرم، هر آنچه که در این مورد به خیر و صلاح من است، همکنون من را می جوید و پرواز کنان به سویم می آید. چند سال پیش، رویدادی در زندگی خودم دیگر بار نشانم داد که نیروی محبت را نباید دست کم گرفت. از دولت عشق پیکارها آسانتر از کاربرد سلاح و جنگ افسار به پیروزی می رسد. اگر می خواهید به هرچه دست می زنید تلاش شود و در همه امور زندگی کامیاب شوید، لبریز از عشق و محبت باشید. از من خواسته شده بود که ریاست یک سازمان غیر انتفاعی را به عهده بگیرم. این شغلی بود که هیچ کس علاقه من به تصدی آن نبود، زیرا در این سازمان علاوه بر ناهماهنگی بسیار و رنجش‌ها و کدورت‌های فراوان، کمبود مالی نیز وجود داشت. در هر حال شغلی نبود که بتوان مشتاقش بود، به ویژه که نخستین شغلی بود که در این زمینه به عهده می‌گرفتم. البته برای انجام این کار آموزش کافی دیده بودم، اما تجربه‌ای نداشتم و این مورد خاص برای شخص بی تجربه کاری دشوار به نظر می رسید. اما چاره ای نداشتم، یا می بایست بیکار می ماندم یا همین شغل را می پذیرفتم. پس با اکراه قبولش کردم. در نخستین نشستی که با هیئت مدیره داشتم، هیچ نکته خوشبین کننده ای توجهم را به خود جلب نکرد. دو تن از آنها ایراد گرفتند که زیادی جوان و بی تجربه ام و قادر به حل مسائل آنها نیستم. من هم خاموش در دلم اما از سر صدق و صفا با آنها موافقت کردم. اما سایر اعضای هیئت مدیره خاطرنشان ساختند که من رئیس جدید هستم و برای این کار آموزش دیدم. و وانگهی از سوی سازمان مرکزی برای تصدی این شغل تعیین شدم و آنها نیز علاقه‌مندند که برای حل مشکلات سازمان همه گونه همکاری را با من بکنند. وقتی برای دریافت هدایت دعا می کردم تا بدانم که برای اداره امور موقعیتی چنین دشوار چه باید بکنم، این فکر از سرم گذشت که تنها سلاح مرموز این وضع باید عشق الهی باشد. عشق الهی تنها راز پیروزی در نبردی چنین دشوار است. تنها عشق الهی می تواند هماهنگی و توانگری را به سوی این سازمان سرازیر سازد. وقتی در نخستین جلسه هیئت مدیره اندیشه‌ام را با آنها در میان گذاشتم، آن دو تن دیگر بار شروع به مخالفت کردند که معتقد نیستند که عشق الهی به تنهایی میتواند مشکلی را بگشاید. ضمناً با پرخاش پرسیدند: مگر شما توی باغ نیستید که چنین پیشنهادی میکنید؟ و از شدت عصبانیت استعفا دادند. من فهمیدم که این نخستین گام عشق الهی برای از میان برداشتن ناهماهنگی و حل این مسئله است. در گفتگوی خصوصی رئیس هیئت مدیره به من گفت: البته که نمیتوان درباره قدرت عشق الهی تردید روا داشت. عشق الهی میتواند هر نبردی را به ظفر برساند. اعتقاد او به نیروی هماهنگی بخش و توانگر کننده عشق چنان قدرتمند بود که با من قرار گذاشت هر روز صبح به مدت یک ساعت یکدیگر را ببینیم تا درباره امور مختلف سازمان با هم صحبت کنیم و سپس ثمرات نیکوی عشق الهی را مورد تأکید قرار دهیم و عبارات تأکیدی خود را تکرار کنیم. عباراتی که هر روز در آن جلسات صبحگاهی تکرار می کردیم عبارت بودند از: عشق الهی اکنون و اینجا به کامل ترین کار خود سرگرم است. عشق الهی هماهنگی و انطباق می بخشد و برکت و نعمت می آورد. عشق الهی همه چیز را پیش بینی می کند و همکنون همه موهبت ها و ثروت ها را به وفور در اختیار این سازمان می گذارد. عشق الهی همکنون پیروز می شود. نتایج آن جلسات روزانه صبحگاهی حیرت انگیز و تقریبا باور نکردنی بود. همین که کلام عشق الهی را بر زبان می آوردیم و بر سر این موقعیت دشوار می باراندیم، چون مرهمی که بر زخم بگذارند همه دردها التیام می یافت. گرایش ها و اعمال آرام و نرم و هماهنگ و سرشار از همکاری می شد. هنوز چندی نگذشته بود که چنان همه چیز راست و هموار شد که گویی این سازمان از ابتدا نیز مشکلی نداشته است. در مدت بسیار کوتاه درآمد آن دو برابر شد. هدایای بیشمار به سوی سازمان سرازیر گشت. از جمله جعبه های رنگ های تازه و نقاشانی که مشتاقانه می خواستن به رایگان تمام عمارت را رنگ بزنند. سپس اهدای پرده‌های نو و مبلمان و اساسیه بسیار زیبا و تهویه مطبوع و صندوق پستی رایگان و هر وسیله و ابزار دیگری که بر شوکت و جلال سازمان می‌افزود آغاز شد. چند ماه بیشتر نگذشته بود که کل این سازمان چون جواهری تابناک می‌درخشید. سازمان در جهت رشد و پیشرفت و توانگری تازه‌ای گام برمی‌داشت. دیگر نه کسی مشکل پیشین را به یاد می‌آورد، نه از آن سخن می‌گفت. زیرا همه چیز اکنون چنان اعجاب‌انگیز و عادی بود که به تصور نیز در نمی‌آمد. هرچند من دیگر با آن سازمان ارتباط ندارم، اما می‌دانم که همچنان در طول سال‌ها به رشد و توانگری خود ادامه داده است. عشق الهی همه تلاش‌هایم را در آن سازمان به ثمر رساند و به کامل‌ترین کار خود در آن سازمان همچنان ادامه داد. بانوی خانه‌دار بر آن شد که از عشق الهی به عنوان سلاحی مرموز و کارآمد برای برطرف کردن یکی از گرفتاری‌هایش سود بجوید. همسرش را شوهر خوبی نمی‌دانست. او معدنکار بود و هر سال اول بهار به منظور کار پیدا کردن در معادن طلا و نقره ایالات شمال غربی خانه و کاشانه را ترک می‌کرد و تا آخر پاییز هم خبری از او نمی‌شد. آخر پاییز هم برمیگشت تا تمام زمستان را عاطل و باطل بچرخد. زن 3 ماه تابستان تنها و بیکس میبایست با پیشخدمتی در رستوران ها و مستخدمی و هر کار دیگری که گیر می آورد شکمش را سیر کند و اجاره خانه و قبض آب و برق و سایر صورت حساب ها را بپردازد. حتی این فکر از سرش گذشت که طلاق بگیرد و خود را از شر این زندگی سخت که آن هم صرفا به قصد تنازع بقا صورت می گرفت خلاص کند. در چنین اوضاع و احوالی درباره قدرت مشکل‌گشای محبت شنید. پس به جای اینکه به عیوب شوهرش بیاندیشد، شبانه روز تکرار کرد که عشق الهی در زندگی زناشویی او، در امور مالی او و همچنین در وضعیت شغلی شوهرش به کامل‌ترین کار خود سرگرم است. ناگهان اوضاع برگشت و رویدادهای دلپذیر باریدن گرفت. همسرش برایش نامه نوشت که در معدن نقره کار پیدا کرده است. و به محض دریافت دستمزد از این به بعد مرتب برایش پول خواهد فرستاد، چون پیش از این نه نامه نوشته بود و نه پول فرستاده بود. این حادثه چون معجزه به نظر می رسید. با اینکه سابقه نامه نگاری وجود نداشت، اکنون به طور منظم نامه های مفصل دوستانه می نوشت. حتی از عشق و علاقه اش سخن می گفت و از نیازش به اینکه در کنار یکدیگر زندگی کنند. در پایان تابستان نامه همسرش آمد که در زمستان نیز سرگرم کار خواهد بود. این واقعا غیر عادی به نظر می آمد، زیرا کار معدن همواره فصلی بود، چون زن به تکرار عبارات تأکیدی مبتنی بر ثمرات عالی و کامل عشق الهی ادامه داد، زندگی زناشوییش هماهنگ و همه قرضهای دیرینش پرداخت شد. همسرش مستقلا شرکت معدن خودش را تأسیس کرد و وارد کسب و کار و تجارت شد. و به این ترتیب مواقعی که شوهرش برای سرکشی به معادن می رفت، خودش در نقش مدیر شرکت را اداره می کرد. اکنون می توانستند با هم کار کنند و ساعات بیشتری را در کنار هم بگذرانند. چه بسیار پیش آمده که با سرزنش و انتقاد و ایرادگیری مواهب و امنیت یک ازدواج خوشبخت و زندگی شاد برباد رفته است. حالان که می شد همه رویدادهای پیش آمده را دوست داشت و از همه تلاشها سود جست. آیا دوست داشتن راهی که برای حل مشکلات خیش انتخاب می‌کنیم آسان‌تر از پیکار مدام در طول راه نیست؟ انتقاد همواره نتایجی منفی و نامطلوب و تأثیر آور به بار می‌آورد. ثمراتی غیر لازم که می‌شد از آنها احتراز جست. بلایی که مردم از راه انتقاد که ضد عشق است بر سر خود می آورند، مرا به یاد هنرمندی جوان می اندازد که به نبوغش در خردگیری و کشف نقاط ضعف و عیوب شخصیتی دیگران می بالید و از اینکه می توانست منش مردم را زیر ذره بین قرار دهد و نواقص آنها را نمایان سازد فخر می فروخت. شبی این مرد جوان خواب دید که در بیابانی بی آب و علف زیر باری سنگین گام بر می دارد. در خواب آهسته نالید: این بار سنگین که بر دوش دارم چیست؟ چرا باید من آن را تحمل کنم؟ به چه دلیل چنین بار سنگینی باید بر شانه های من گذاشته شود؟ صدای پاسخ گفت: بار تو وزن سنگین همه معایبی است که در دیگران یافته ای. پس دیگر چرا گلایه می کنی؟ مگر خودت این معایب را نیافته ای و کشف نکرده ای؟ پس تماما متعلق به خودت است. صحبت درباره پلیدی باعث بروز پلیدی می شود. هرچه بیشتر به شر توجه کنید در شر می افزایید. هر عیبی را که در دیگران ببینید همان عیب یا نقص مشابه را به زندگی خود فرا می خوانید. ایراد گرفتن از دیگران سبب می شود که خودتان با نفی و انکار روبرو شوید. وقتی با سرزنش و انتقادتان شیره وجود دیگری را می مکید، راه می گشایید تا شیره ذهن و تن و امور خودتان مکیده شود. در واقع به پیشواز بیماری و بدبختی و آشفتگی و تنگ دستی می روید. شرکتی را می شناختم که رئیس آن عوض شده بود. گروهی از کارمندان به این دلیل که از رئیس جدید خوششان نیامده بود از کار استعفا دادند. هر جا می نشستند از رئیس جدید آن شرکت بد می گفتند و او را خار و خفیف می کردند. آنقدر به داوری های منفی خود ادامه دادند که هنوز چند ماهی از بیرون آمدنشان از آن شرکت نگذشته بود که یکی از آنها دچار حمله قلبی شد و مرد. دیگری وارد کسب و کاری تازه شد که کارش نگرفت. پس به تجارت دست زد و ورشکست شد. وارد کاری دیگر شد و باز با اقبال مواجه نشد. یک نفر از آنها از همسرش طلاق گرفت. دیگری چند تن از افراد خانوادهش را از دست داد. یکی از آنها با چند نفر از اعضای خانوادهش اختلاف جدی پیدا کرد. آن عده از کارکنان پیشین شرکت که هنوز درس عبرت نگرفته و همچنان به انتقادهایشان ادامه می دادند، مدام گرفتار تجربه های منفی زندگی بودند. یکی از آنها سکته کرد و فلج شد و پس از یک سال مرد. حالان که زنی بسیار سالم و قوی و فعال و موفق بود. یکی دیگر از آنها دچار آرتروز ورم مفاصل شدید شد و دیگر نتوانست بدون عصا راه برود و پس از مدتی مجبور به استفاده از صندلی چرخدار شد. یکی از آنها دچار ذات‌الریه‌ای شد که شفا نمی‌یافت و مجبور شد مدت‌ها در بیمارستان بستری شود. این بیماری‌ها هزینه‌ای سنگین نیز به دنبال داشت و هزاران مشکل مالی دیگر نیز از پس آن می‌آمد. پس انتقادهای غیرمنصفانه این اشخاص از مدیر آن شرکت تنها خودشان را آزار داد. اما مدیر جدید با اینکه می‌دانست پشت سرش حرف می‌زند، همه بدگویی‌ها را نادیده انگاشت، زیرا می‌دانست آنها اقتداری ندارند. پس کارش رونق گرفت و خودش نیز توانگر و ثروتمند شد. قدما رازی را می‌دانستند که به مصلحت ماست از آن باخبر شوید. وصف نیکی بر نیکی می‌افزاید. می رولند در کتابش جرأت کن که باور داشته باشی درباره چگونگی مضاعف کردن نیکویی‌های زندگی چنین می‌نویسد: اگر آن نیکویی والا را که آرزومندش هستید به سوی زندگانی خود نمی‌کشانید، ابراز محبت را آغاز کنید. بگذارید وجودتان کانون نورانی و هسته درخشان عشق شود. آنگاه به آن مهر الهی که چون مغناطیس نیرومند در هستی خودتان نهفته است دست خواهید یافت. آنگاه تمام جهانتان عوض خواهد شد. لحظه ای که دلتان لبریز از عشق باشد، با انتقاد و ایرادگیری خود دیگران را بر نمی انگیزید. تنها سرشار از جاذبه الهی در برابر نیکویی های زندگی مقاومت ناپذیر خواهید شد. فلورانس اسکاول شین در کتابش بازی زندگی و راه این بازی می گوید هر انسانی با تشرف به آیین عشق به این سیاره پا می نهد. مشکل شما هرچه که باشد امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسئله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت مسئله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجاری برای تشرف به آیین عشق است. اخیراً بانوی بازرگان راه تشرف خود را به آیین عشق چنین برایم تعریف کرد. چندی پیش احساس کردم که دیگر ادامه این وضع برایم مقدور نیست. شوهرم سخت افسرده و در معرض درهم شکستن اعصاب بود. پسر بزرگم که 19 ساله و دانشجوی دانشگاه بود، بدون دریافت کوچکترین کمکی از جانب ما در تقلا بود تا مخارج دانشگاهش را تامین کند. پسر وسطی هم که 12 ساله بود، با اینکه سالها تحت مداوای اختلال روانی بود، هنوز مواقعی تا سرحد جنون دچار خشم و خشونت می شد. دختر 11 سالم با کچخلقی و بعد اخمی های مداوم به ناهماهنگی موجود واکنش نشان می داد و ظاهراً نمی توانست با هیچ کدام از دوستان و آموزگارانش کنار بیاید. خودم هم مدام دچار عفونت کلیه بودم. وقتی پزشکم به من هشدار داد که باید بیش از اینها مراقب باشم، حتما می توانید میزان نگرانیم را حدس بزنید. پس از مطالعه مقاله‌ای درباره قدرت دولت بخش عشق الهی که چگونه سلامت به ارمغان می آورد و نقصانهای شخصیتی را بهبود می بخشد و اوضاع و احوال رویدادها را هموار می سازد، دفتر و قلمی خریدم تا هرگاه که احساس نگرانی یا ترس می کنم به سراغ دفترم برم.